أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با این بود که آیا تقدیم قبول بر ایجاب جائز هست یا جائز نیست. مرحوم شیخ فرمودند که ما نمیتوانیم به طور مطلق بگیم تقدیم قبول بر ایجاب جائز هست یا جائز نیست، بلکه باید ببینیم قبول با چه لفظی محقق میشه، باید تفصیل قائل بشیم بین الفاظ قبول. قبول گاهی موقع ها با لفظ قبلتو و رضیتو و امثال اینها هست، گاهی موقع ها قبول با لفظ امر هست، مثل بعنی. بعنی دلالت داره بر این که من میخوام جنسی رو بخرم، به فروشنده میگم بفروش به من. این بعنی میتونه از الفاظ قبول باشه. و گاهی موقع هم قبول با الفاظی مانند اشتریتو یا ابتعتو یا ملکتو هست که دلالت بر خریدن دارن، فعل ماضی هستن و دلالت بر خریدن دارن. ایشون میفرمان باید ببینیم که قبول با چه لفظی محقق میشه. اول از لفظ قبل تو شروع میکنیم. اگر قبول با لفظ قبل تو باشه، ایشون میفرمان که بسیاری از فقها قائلن که تقدیمش جائز نیست و حتی بعضی ادعای اجماع کردند. دلیل بر این مطلب صرف نظر از این اجماع این هست که تقدیم لفظ قبل تو خلاف متعارف هست، و همچنین دلیل دیگر این هست که قبولی که یکی از ارکان عقده، این قبول فرع بر ایجابه. وقتی فرع بر ایجاب شد، فرع بر اصل مقدم نمی شود. اینم دلیل دوم. این دلیل دوم رو بعضیا درش مناقشه کردن، گفتن که آقا کی گفته فرع بر اصل مقدم نمیشه؟ آقا مگه این قبولی که شما گفتید، این قبولی که شما مطرح کردید، مگه به معنی رضایت نیست؟ مگه این قبول به معنای رضایت نیست؟ میگیم چرا؟ میگن خب رضایت که لازم نیست حتما به یک امر گذشته تعلق بگیره، یک امر ماضی تعلق بگیره. گاهی موقع‌ها ما راضی میشیم به یه امر استقبالی، یه امری که هنوز زمانش نرسیده. پس قبول اگر به معنای رضایت باشد، رضایت میتواند به امر استقبالی تعلق بگیرد. مثلا ما میگیم که فردا قراره یکی بیاد ماشین ما رو بخره، ما راضی هستیم، چه اشکال داره؟ مرحوم شیخ میفرمان نه، مراد ما از قبول مطلق رضایت نیست. مراد ما از قبول رضایت صرف نیست که شما بگید میتواند به امر استقبالی تعلق بگیره، بلکه مراد ما از قبول رضایت هست، به طوری که این رضایت متضمن انشاء نقل مال باشه. یعنی وقتی من بیعی رو قبول میکنم، این قبول به معنای این نیست که صرفا راضی هستم، بلکه راضی هستم و با گفتن قبل تو دارم انشاء میکنم نقل مال را، دارم انشاء میکنم که این ثمن از جیب من خارج بشه بره تو جیب فروشنده. مغازه‌داری که 1 کیلو برنج به من میفروشه 10,000 تومان 20,000 تومان، خب او با یه اداره انشاء میکنه نقل اون برنج رو به من، البته نقل مجانی نه، به عوض، و من با گفتن قبل تو انشاء میکنم نقل اون عوض را به جیب او. پس قبول در بیع صرف رضایت نیست، بلکه رضایتی است که متضمن انشاء نقل مال باشه. و معلومه دیگه، انشاء هم باید حالی باشه، یعنی در همون حال انشاء نقل صورت بگیره، نه اینکه من انشاء کنم 10 دقیقه دیگه نقل صورت بگیره، خب اون درست نیست. حالا آقا لفظ قبل تو در چه زمانی، در لفظ قبل تو کی میتواند متضمن انشاء نقل مال بوده باشد؟ خب معلوم زمانی که قبلش یک ایجابی اتفاق افتاده باشه. اگر قبلش یه نفر گفته به تو که، خب حالا شما میگید قبل تو، این قبل تو میتونه متضمن انشاء نقل عوض باشد. اما اگر قبلش کسی نگفته به تو، این قبل تو متضمن نقل عوض نیست، متضمن نقل مال نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قبل تو قرار مال رو علاوه چل عوضیه منتقل کنه دیگه. قبل تو قرار مال رو علاوه چل عوضیه منتقل کنه و این عوضیت زمانی محقق میشه که قبلش معوض منتقل شده باشه، قبلش فروشنده برنج رو به شما منتقل کرده باشه، حالا شما با گفتن قبل تو علاوه 40 عوضیه پول رو منتقل کنید. ولی اگر قبلا فروشنده نگفته به تو، شما از همون اول بگید که قبل تو، اینجا علاوه 40 عوضیه چیزی منتقل نمی شود از جیب شما، پول از جیب شما خارج نمی شود علاوه 40 عوضیه، بلکه باید اول فروشنده برنج رو منتقل کنه، اون وقت پولش علاوه 40 عوضیه منتقل بشه. پس نقل و انتقال دیگه حالی نمیشه، فلحال اتفاق نمیفته. شما الان میگید قبل تو، 10 دقیقه دیگه، چند دقیقه دیگه این مال از جیب شما خارج میشود و این درست نیست. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ بود. پس تا اینجا فرمایش مرحوم شیخ را عرض کردیم خدمتتون. بعضی ها یه اشکالی گرفته بودن، اون اشکال این بود که اینکه شما میگید قبول نمیتونه مقدم بشه، میتونه مقدم بشه. مرحوم شیخ فرمودن که نخیر، قبول مقدم نمیتونه بشه. اما بعضیا اینجا یه اشکال دیگری گرفتن. این اشکال دوم یه مقداری به اصطلاح فنی تر شاید باشه، لذا ایشون میفرمان که بعض محققین این اشکال رو گرفتن. حالا بعض محققین منظورشون صاحب جواهر شاید باشه، شاید منظورشون سید بحرالعلوم باشه. این اشکال اینه، گفتن آقا شما که میگید قبول فرع بر ایجاب است، منظورتون از این فرعیت چیه؟ تو اشکال قبلی ما میگفتیم که اصلا قبول فرع بر ایجاب نیست، قبول یعنی رضایت، رضایت میتونه مقدم باشه میتونه مؤخر باشه، که مرحوم شیخ جواب دادن. تو این اشکال دوم ما میخوایم بگیم آقا قبول داریم که قبول فرع است، اما این فرع بودنش یعنی چی؟ لفظ فرعون شما رو به اشتباه نندازه، لفظ تابعون شما رو به اشتباه نندازه. بله قبول فرعه، قبول تابعه، اما منظور این نیست که مانند توابع که در ادبیات گفته میشه، مثل بدل و مبدل و من، موصوف و صفت، معطوف و معطوفون علیه تابعه، که بعد بگید که معطوف بر معطوفون علیه مقدم نمیشود، تابع بر مطبوع مقدم نمیشود. اون منظور نیست. منظورمون از تابع بودن تبعیت قصد للقصد هم نیست، چون اگر واقعا قصدی مترتب بر قصد دیگر باشد، تابع بر قصد دیگر باشد، اونجا تقدیمش ممتنعه. یه مثال بزنم، مثلا میگن قصد تقرب به وسیله مقدمه، خب این تابع قصد توسل به مقدمه برای رسیدن به ذل مقدمه هست. یعنی شما کی میتونید قصد تقرب داشته باشید به مقدمه واجب؟ زمانی که هدفتون از اون مقدمه رسیدن به ذل مقدمه باشه، و الا قصد تقرب معنا نداره. مثلا شما کی میتونید در استقبال قبله که یکی از مقدمات نماز هست قصد تقرب داشته باشید؟ زمانی که این استقبال قبله رو مقدمتاً للصلات انجام بدید. کی میتونید در تطهیر صبح قصد قربت داشته باشید؟ زمانی که این تطهیر صبح رو به قصد توسل به نماز انجام بدید، و الا اگه همینجوری لباستون آب بکشید یا رو به قبله وایسید که این قصد تقرب در موردش معنا نداره، چون امر نداره. دقت فرمودید؟ پس قصد تقرب به مقدمه تابع است از قصد این که شما اون مقدمه رو به قصد وصول به ذل مقدمه انجام بدید. خب اونو میگن تبعیت قصد للقصد. خب تو این موارد ما قبول داریم که تابع بر مطبوع مقدم نمی شود. اما مستشکل میگه ما نحن فیه اینجور نیست. ما نحن فیه، ما درسته که میگیم تابع است، درسته که میگیم قبول تابعه، اما از باب تبعیت لفظ للفظ یا تبعیت قصد للقصد نیست. به عبارت اخرى راحت ترش کنیم، تبعیت حقیقی در ما نحن فیه منظور نیست. خب پس چی منظوره در ما نحن فیه؟ ایشون میفرمان که در ما نحن فیه منظورمون از تبعیت، تبعیت فرضیه، تبعیت تنزیلیه. یعنی قبول حقیقتاً تابع نیستا، ولی متکلم یا قابل خودش رو تابع فرض میکنه، خودش رو تابع قرار میده. یعنی نه اینکه واقعا تابع باشه، خودش رو تابع قرار میده، به این معنا که فرض میکنه که تابعه. مثلا یه مثال بزنیم، شما یه فقیر رو در نظر بگیرید. خب فقیر وقتی که میخواد یه چیزی رو دریافت کنه، فقیر میشه دریافت کننده یا متناول، اون کسی که به او پول رو کمک میکنه، پولی رو پرداخت میکنه، میشه تقدیم کننده یا مناول. پس ما اینجا دو تا اصطلاح داریم، مناول و متناول. مناول یعنی تقدیم کننده، متناول یعنی دریافت کننده. آقا اینا آیا واقعا و حقیقتا هیچ کدوم فرع بر دیگری هستن؟ میگیم نه، اینا واقعا و حقیقتا فرع بر دیگری نیستن، منتها اون قابل یا اون متناول همیشه خودش رو فرع تصور میکنه، فرع در نظر میگیره، ولی فرق نمیکنه، میتونه اول شروع کنه، لازم نیست که حتما اون معطی شروع کننده باشه. اون قابل میتونه اول بیاد بگه که آقا اگر به من کمک کنی خدا خیرت بده، من راضی هستم هر چقدر به من کمک کنی، اگر که هر چقدر به من پرداخت کنی من از شما قبول میکنم. خلاصه اینجوری درخواست میکنه، بعد معطی یه مقدار پول رو به او اعطا میکنه. پس ببینید اونجا با اینکه اون فقیر متناول هست، ولی اول شروع میکنه، هیچ اشکالی هم نداره، اول او درخواست میکنه، اول او میگه من قبول میکنم هر چقدر به من بدید، بعد معطی اعطا میکنه، هیچ مشکلی هم اونجا وجود ندارد. پس معلوم میشه که درسته که فقیر متناول هست و قبول کننده هست، اما لازم نیست که متناول و قبول کننده حتما مؤخر بوده باشد، چون تأخر متناول یه تأخر فرضیه، یه تأخر تنزیلیه، یعنی ما اون رو نازل منزله متأخر میدانیم، نه اینکه حقیقتا تقدیم و تأخیری در کار بوده باشد. حالا که اینجور شد، بیع هم همینجوره، موجب و قابل در واقع به منزله مناول و متناول هستن، موجب یه چیزی رو تقدیم میکنه، قابل یه چیزی رو دریافت میکنه. این به این معنا نیست که حقیقتا یکی از اینها مقدم بر دیگری هستن، نه، این به این معناست که ما فرض میکنیم یکی رو مؤخر از دیگری. در واقع اعطا کردن، به اصطلاح اعطا کردن و قبول کردن، دریافت کردن، اینا همزمان اتفاق میفتن، همزمانی که او اعطا میکنه او هم دریافت میکنه، ولی ما میایم فرض میکنیم که اعطا رتبتاً مقدم است و قبول رتبتاً مؤخر است. این صرف فرضه، حقیقتاً اینجور نیست. در بیع هم همینجوره، صرفاً ما فرض میکنیم که موجب مقدم است، نه یعنی اینکه حقیقتاً موجب مقدم باشه و قابل مترتب بر او باشه و تابع او باشد. با توجه به این مطلب پس می توانیم اول لفظ قبول رو بگیم، بعدن لفظ ایجاب رو بگیم. لازم نیست حتما ایجاب اول بیاد، اول ما قبول رو مقدم می کنیم، چون تأخر قبول، تبعیت قبول یا تبعیت و تأخر فرضی هست، حقیقی نیست. بعضیا این اشکال رو مطرح کردن به فرمایشات سابق مرحوم شیخ. مرحوم شیخ اعظم میفرمان که با توجه به توضیحاتی که دادیم معلوم میشه که چقدر این حرف ها حرف های ضعیفیه و اصلا قابل دفاع نیست. چرا؟ به جهت اینکه ما گفتیم قبول به معنای رضایت نیست. اگر قبول به معنای صرف رضایت بود، بله، میتونست تعلق بگیره به امر استقبالی، میتونست اول قبول شکل بگیره بعدن ایجاب، ولی ما گفتیم قبول در اینجا قبولی است که متضمن انشاء نقل مال بوده باشد. پس قبول زمانی متضمن انشاء نقل مال هست، اونم فلحال، که بعد از ایجاب قرار بگیره، اول ایجاب بیاد بعدن قبول بلافاصله بعد از اون قرار بگیره. پس با توجه به آنچه که گفتیم جواب این حرف، ضعف این حرف هم مشخص می شود. ببینید عبارت رو، استدلال مرحوم شیخ رو جلسه قبل گفتیم که ایشون فرمودن قبول تابع ایجاب هست. خب وقتی تابع شد یا فرع شد پس مقدم نمی شود. بالای صفحه 144 ایشون گفتن یه اشکالی بود، اون اشکال این بود که رضایت بشه کی گفته باید حتما مؤخر بوده باشد، کی گفته حتما اگر رضایت بشه تعلق میگیره باید حتما اون شیخ قبلش بیاد، آدم میتونه راضی بشه به امر استقبالی. مرحوم شیخ جواب دادن، گفتن قبول که میگی منظورمون صرف رضایت نیست، رضایت متضمن انشاء منظورمون هست. حالا میفرمان و من هنا با توجه به آنچه که گفتیم یتزه و فساد و ما حکیه ان بعض المحققین فی رد دلیل المذکور، از آنچه که گفتیم واضح میشود فساد آنچه که حکایت شده است از بعض محققین در رد دلیل مذکور. دلیل مذکور یعنی همین که قبول فرع بر ایجاب است، فلا یعقل تقدمه. بعضی ها در رد این دلیل یه حرفایی زدن که ایشون میفرمان فسادش مشخص میشه. دلیل مذکور رو اول داخل خط تیره بگیم، به هو و کون القبول فرعا للایجاب و تابعا له. منظورمون از دلیل مذکور که ما قبلا گفتیم همون هست که قبول فرع بر ایجاب است و تابع ایجاب است. بعضیا در رد این دلیل یه حرفایی زدن. چی گفتن؟ و هو کلام اون بعض محققین هست. و هو ان تبعیت القبول للایجاب لیس تبعیت لفظ لللفظ ولل قصد للقصد. تبعیت قبول للایجاب مانند تبعیت لفظ برای لفظ نیست، مثل معطوف و معطوف علیه نیست که شما بگید معطوف نمیتواند بر معطوف علیه مقدم شود، صفت نمیتواند بر موصوف مقدم شود. همچنین تبعیت قصد للقصد هم نیست، مثل قصد تقرب به مقدمه که تابع قصد توسل به ذل مقدمه هست. خب تا قصد توسل به ذل مقدمه نباشد قصد تقرب به مقدمه معنا ندارد. تا من قصد نداشته باشم به وسیله تطهیر صبح خودم رو مهیا کنم برای نماز، تطهیر صبحم ثوابی نداره و قصد قربت بر اون مترتب نمی شود. اونو میگن تبعیت قصد للقصد. ایشون میفرمان ما نحنفی نه مثل تبعیت لفظ لللفظ و نه تبعیت قصد للقصد تا اینکه ممتنع باشد تقدیم تابع. بهتر بود میفرمودن در ما نحنفی از باب تبعیت حقیقی نیست، تبعیت حقیقیه نیست، حالا چه لفظ چه قصد. خب پس ما نحنفی چیه؟ میفرمان و انما هو. هو کاش هیه بود که میزدیمش به تبعیت. انما هیه یا هو که تو عبارت هست علی سبیل الفرض و تنزیل. همانا تبعیت در ما نحنفی بر سبیل فرض و تنزیله، یعنی صرفا در ما نحنفی تبعیت فرضی مراد ماست، یه تبعیت تنزیلی مراد ماست. به چه شکل؟ به ان یجعل القابل نفسه متناولا لما یلغا الیه من الموجب و الموجب و مناولا، به این که قرار دهد قابل خودش را متناول. متناول یعنی دریافت کننده، یعنی آخذ. به این که قابل قرار دهد خودش را دریافت کننده آنچه که الغا می شود به سوی او از طرف موجب. متناولا لما یلغا الیه من الموجب، آنچه که به طرف او فرستاده میشه از طرف موجب. خب موجب چی؟ و الموجب مناولن. موجب هم مناوله، یعنی تقدیم کننده هست. مناول به معنای تقدیم کردن، اعطا کردن. خلاصه در ما نحنفی درسته که، خوب دقت کنید، درسته که در ما نحنفی هم بایه داره یه چیزی از جیبش میره، هم مشتری داره یه چیزی از جیبش میره. هر دوتاشون دارن یه چیزی رو از دست میدهند، او سمن را و دیگری مسمن را. منتها در ما نحنفی مشتری یا قابل خودش رو دریافت کننده فرض میکنه، خب فروشنده خودش رو اعطا کننده فرض میکنه. بعدش هم مثال میزنن کما یقول السائل فی مقام الانشاء. کاش اینا رو دیگه مثال نمیزدن. همچنان که میگوید درخواست کننده گدا در مقام انشاء، به اصطلاح در مقام انشاء موقعی که میخواد چیزی رو دریافت کنه، خب در مقام انشاء اینجور میگه انا رازن به ما توتینی و قابلون لما تم نهونی. اومده جلوی شما رو گرفته، شما دستتون رو بردید تو جیبتون که حالا یه پولی چیزی در بیارید از جیبتون. این میگه من راضیم هر چقدر تو اعطا کنی و قبول میکنم هر چقدر که تو ببخشی. خب هنوز شما چیزی رو اعطا نکردید، هنوز شما انشاء نکردید که بفرمایید یا وهب تو که، چیزی نگفتید هنوز شما، ولی او داره از اول میگه انا رازن من راضیم، داره از همون اول قبول میکنه، میگه انا قابلون لما تم نهونی. پس اون سائل در مقام انشاء اینجور میگه، اما در این حال فهوه متناولون، او متناول است، دریافت کننده است. حالا چه قدم انشاءه او او اخره، چه انشاءش رو مقدم کنه چه مؤخر کنه، چه زودتر بگه چه دیرتر بگه. البته اونجا انشاء به عوض نیست، اونجا تملیک به عوض نیست، با به یه تفاوت داره، ولی در کل اینها یکی هستن. خب دقت کنید. خوب دقت کنید، وقتی که یه سائلی میاد از شما درخواست میکنه، شما چیزی رو به او اعطا میکنید. خب اینجا آقا موجب کیه، قابل کیه؟ خب معلومه موجب شما هستید. البته اونجا بی نیستا، فرض میخوایم بکنیم شبیه بیه. اونجا موجب کیه، قابل کیه؟ موجب شما اید، قابل او هست. اگر قرار بود که قبول تابع ایجاب باشه، باید حتما اول شما اعطا کنید بعد او قبول کنه، در حالی که اول او گاهی موقع ها میاد قبول میکنه، اول میگه آقا هر چی بدی من قبول دارم، شما میگید بفرما. به او 100,000 تومان، حالا نه 10,000 تومان، حالا نه 1,000 تومان، نه 500 تومان، 500 تومان به او اعطا میکنید. پس تو این مثال هرچند که شما مناول هستید او متناول، اما او شروع میکنه اول، او اول شروع میکنه، چه اشکال داره؟ خب بیع هم همین جور باشه، فعلا هازا یسه و تقدیم القبول ولو به لفظ قبل تو و رضی تو. پس بنابراین صحیح هست تقدیم قبول ولو با لفظ قبل تو و رضی تو بوده باشد. البته اگه اجماع در مسئله داشتیم، ما تابع اجماع هستیم، این لم یقم اجماعون علا خلافه، اگر اجماع بر خلاف این حرف ما نبوده باشد. انتها، تمام شد کلام بعض محققین که حالا یا صاحب جواهر مراد هست یا سید بحرالعلوم. این از این. پس این بزرگوار گفتن که آقا وقتی میگیم قبول تابعه، نه اینکه واقعا تابعه باشه، یعنی تابعه فرضیه، لفظ قبول در فرض تابع ایجاب هست، یعنی باید بعد از ایجاب باشه، ولی در واقع نه، تقدیم و تأخیر و اولویتی نداره. لذا میبینید فقیر وقتی میخواد قبول کنه چیزی رو، با اینکه دریافت کننده هست، اول میگه قبول تو، اول میگه من راضی هستم و قبول میکنم. تمام شد. مرحوم شیخ فرمودن که فساد این حرف از آنچه که ما گفتیم فهمیده میشه. حالا ما میگیم جناب شیخ ما که نفهمیدیم بچه فسادشو، میگن بذار از اول براتون بگم. و وجه الفساد، وجه فساد رو یه بار دیگه براتون میگیم. و وجه الفساد ما عرفت سابقا من ان الرضا به ما یستر من الموجب فی المستقبل من نقل ماله به ازاء مال صاحبه لیس فیه انشاء و نقل من القابل فی الحال. میفرمان بچه فساد آن چیزیست که شما دانستی که بیان باشد از این که رضایت به آنچه که صادر می شود از موجب در زمان مستقبل، که بیان باشد از نقل مال در مقابل مال صاحبش، لیس فیه نیست در آن انشاء نقل از قابل فی الحال. آقا خلاصش این که محل کلام ما وقتی ما در مانحنفی میگیم قبول، منظورمون صرف رضایت نیست. شما اگه جلو جلو راضی باشید، صرفا راضی بودید ولی انشاء نقل نکردید. قبول در محل کلام ما قبولی است که متضمن انشاء بوده باشد. پس اگر ما جلو جلو قبول کردیم، این قبول ما لیس فیه انشاء و نقل من القابل، انشاء نقل درش نیست. پس چیه این قبول جلو جلو؟ میفرمان بل هوه، هوه میخوره به قبول سابق، قبولی که زودتر اتفاق بیفته، یا اون رضایت سابق. بلکه اون قبول، بل هوه رزم منهو بالانتقال فی الاستقبال، بلکه این رضایت به انتقال در زمان مستقبل است. خب ولیس المراد و ان اصل الرضا بشیء تابع لتحققه فی الخارج او لاصل الرضا بهی حتی یحتاج الى توضیحه بما ذکره من المثال. میفرمان که منظور ما این نبود که، منظور ما از رضایت اصل رضایت به شیء نبود، منظور ما این نبود که اصل رضایت به شیء، مطلق رضایت به شیء تابع تحقق اون شیء هست در خارج. ما نگفتیم که رضایت به شیء متوقف بر این هست که اون شیء در خارج محقق بوده باشد. این سه تا کلمه رو ول کنید، تا اینکه احتیاج داشته باشد برای توضیح مطلبشون به آنچه که ذکر کردن از مثال. ما نگفتیم که رضایت متوقف بر اینه که اول مرضی محقق باشه بعد رضایت بیاد، رضایت به امر استقبالی محقق نمی شود، معقول نیست. نه، ما اینو نگفتیم. بل المراد، بلکه ما گفتیم بل المراد الرضا الذی یعد قبولا و رکنا فی العقد، بلکه مراد ما اصل رضایت نبود، اون رضایتی بود که قبول شمرده می شود و رکنی از ارکان عقد شمرده می شود. ما گفتیم اون رضایت، اون رضایتی که رکنی از ارکان عقده، اون رضایت نمیتواند مقدم شود، نه مطلق رضایت، نه اصل رضا. ما یه رضایت داریم، خب یعنی طیب خاطر، آدم ناراحت نباشه. اعتراض نداشته باشه. خب این میتونه نسبت به یه امر گذشته باشه یا امر استقبالی. ما که اینو مشکلی نداریم که شما هی بر ما مثال میزنید به فقیر و از اینجور حرفا، نه. ما میگیم آقا در ب وقتی میگیم قبول رضایت هست، این معنا منظورمون نیست. منظورمون اینکه از اینکه قبول رضایت است یعنی رضایتی است که متضمن انشاء است، اونه که نمیتونه مقدم بشه. پس مراد ما از رضا رضایتی بود که قبول باشه و رکنی از ارکان عقد بوده باشد. دو تا کلمه رو تو عبارت نخوندیم به جهت اینکه این اشتباه نسخه هست. فرمودن بلیس المراد ان اصل الرضا به شیء تابع لتحققه فی الخارج او لاصل الرضا به. اینو هر کاریش بکنید نمیتونید معنا کنید. بعضی از محشین مثلا مرحوم شهیدی در هدایت الطالب یه توجیهی کردن ولی درست نیست اون توجیه. خلاص این عبارت ترجمه کردنی نیست مگر اینکه برگردیم ببینیم که آیا در اصل این بوده یا اشتباه شده. خب ببینید چاپای قدیم دست نویس بوده، به اصطلاح حروف چینی نداشته و گاهی نقطه ها اینا جابجا می شده، گاهی فاصله یه کلمات کم و زیاد می شده، اشتباه می شده. این اول اصله ظاهرا بوده اولاً قبله، اولاً قبله، یعنی این لا رو بچسبونید به او بشه چی؟ بشه اولاً. این سلم سل اصل، ها اون سادلام هم در اصل بوده قبل، حالا نقطه هاش افتاده. خب اینو خوندن با اون لا چسبیده به هم خوندن لأصله، نه در اصل بوده اولاً قبله. ها بعد این وقتی که فاصله های خورده به هم خورده خوندن او لأصله. پس ما اینو اینجوری که احتمال داده شده باشه و تو بعض نسخ هم هست معنا میکنیم. پس به جای اول اصله بذارید اولاً قبله. زول بخونیم ولیس المراد، و مراد این نیست که اصل رضایت به شیء تابع تحقق اون شیء باشد در خارج اولاً قبل از رضایت به آن. یعنی اصل رضایت به شیء ما نمیخوایم بگیم که مطلق رضایت به این تابع تحقق اون شیء هست در خارج قبل از اینکه رضایتی به اون شکل بگیره. یعنی من وقتی میخوام راضی بشم به فرض کنید یک اتفاق، لازم نیست که اول اون اتفاق بیفته، خب بعد از اینکه اون اتفاق افتاد قبل از اینکه من راضی بشم اون اتفاق افتاد بعدن من راضی بشم، نه اینجور مراد نیست. بلکه ممکنه که من اول راضی بشم بعدن اون اتفاق بیفته، من رضایت داشته باشم به یه اتفاقی که قراره فردا بیفته. اگر اینجوری عبارت رو درست کنیم مشکل عبارتی حل میشه، ولی به این شکلی که الان تو این نسخه هست ترجمه کردنش کار ما که نبود و اینجور که نگاه کردیم کار محشیین بزرگوار کتاب هم نبوده. بگذاریم. تا اینجا در مورد چی بحث کردیم؟ تا اینجا در مورد قبول به لفظ قبل تو بحث کردیم. پس مرحوم شیخ محکم و استوار ایستادن که اگر قبول به لفظ قبل تو باشد نباید مقدم شود. قبل از این که بریم سراغ قبول به لفظ امر، یه نکته ای رو اشاره کنم. تو این مطالبی که مرحوم شیخ فرمودن بسیاری از محشین بزرگوار مثل مرحوم شهیدی و مثل مرحوم سید اعتراض کردن. اینا گفتن که قبول کی گفته که حتما باید متضمن انشاء نقل مال فلحال باشه؟ نه بابا این حرفا چیه؟ شما وقتی که فروشنده به شما میگه بعتک، خب وقتی میگه فروختم این برنج رو در مقابل 20,000 تومان، اونجا انشا کرده نقل مالش را، برنج را در مقابل گندم و شما در مقابل 20,000 تومان و شما با گفتن قبل تو فقط رضایت به اون انشا دارید. در واقع انشا که اتفاق افتاده همون موقع اتفاق افتاده، موقعی که گفت برنج رو فروختم در مقابل 20,000 تومان، همون موقع برنج رفت 20,000 تومان رفت، برنج اومد تو ملک شما. فقط شما با قبل تو رضایت میدید به اون و امضا میکنید اون رو که محقق بشه و مشکلی نداشته باشه، موانع رو از سر راهش برطرف میکنید. پس نقل و انتقال از همون زمان ایجاب اتفاق میفته، هم نقل برنج و هم نقل 20,000 تومان، همه موقع ایجاب اتفاق میفته، موقع قبول اتفاقی نمیفته. لذا حالا این قبول زودتر بیاد یا دیرتر بیاد هیچ فرقی نمی کنه. چه قبلش شما بگید قبل تو، چه بعدش بگید قبل تو، نقل و انتقال قرار نیست که در حال قبول اتفاق بیفته، در حال ایجاب اتفاق میفته. این فرمایش بعضی از محشیین بزرگوار مرحوم کتاب مکاسب هست، معشینی مثل مرحوم سید. ولی بالاخره ما در مقام قضاوت نیستیم، در حدی هم نیستیم که بخوایم قضاوت کنیم. و حرف مرحوم شیخ اینی نیست که این بزرگواران میگن، فرمایش مرحوم شیخ بر اساس مبنای خودشون درسته. ظاهرا مرحوم شیخ میخوان بگن وقتی که موجبی انشاء بی میکنه، خوب دقت کنین این خیلی مهمه، وقتی موجب داره انشاء بی میکنه، نقل و انتقال مالی از همون زمان ایجاب تمام نمیشه کار. نه، موجب فقط مال خودشو داره منتقل میکنه، ولی مال شما رو خود شمای قابل باید منتقل کنید. یعنی وقتی که فروشنده به شما میگه فروختم این برنج را در مقابل 20,000 تومان، این نیست که او هم برنج رو به ملکیت شما درآورده باشه، هم پول رو از ملکیت شما درآورده باشه. نه، او فقط برنج رو به ملکیت شما درآورده، پول رو شما خودتون باید به ملکیت او در بیارید. با اون قبل تو شما باید چیکار کنید؟ انشاء کنید، انتقال پول را به ملکیت فروشنده. پس نقل و انتقال اون ثمن با انشاء خود شما اتفاق میفته، نه با انشاء بائع. نهایتاً بائع میاد به شما میگه من فروختم این برنج رو در مقابل 20,000 تومان. منظورش اینه که آقا من این برنج رو به ملکیت شما درآوردم، ولی تملیک من مجانی نبوده، تملیک من در مقابل این بوده که شما بعداً به ملکیت من در بیاری. اگه شما بعداً پولش رو به ملکیت من در نیاری، من تملیکم باطل میشه، دیگه تملیک انجام نخواهم داد، این تملیک هم از بین میره. و شما با گفتن قبل تو میای اون تکیه دوم رو انجام میدی، میای پول رو به ملکیت او در میاری. وقتی پول به ملکیت او در اومد، به تمام میشه، در واقع تملیک او کامل میشه، او برنج رو به ملکیت شما در آورد، شما هم پول رو به ملکیت او در آوردی. پس مرحوم شیخ میخوان بفرمان که در بی مشتری هم قابل هم باید یه انشاء انجام بده، قابل هم باید یه نقل و انتقال انجام بده. این نیست که نقل و انتقال ها هر دوتاش هم عوض هم معوض توسط بایه انجام بشه. حالا این وسطی مشتری فقط رضایت خودش رو ابراز کرده، بعد بگیم این رضایتش چه زودتر باشه چه دیرتر باشه فرق نمیکنه. نه خیر، مشتری هم باید یه نقل و انتقالی انجام بده. بایه فقط پول مال خودش رو منتقل کرد، مشتری هم باید مال خودش رو منتقل کند. این به نظر میاد که ظاهر عبارت مرحوم شیخ اینه که مبنایشون اینه، و با این مبنا دیگه نمیشه بهشون ایراد گرفت. بله، اشکال مبنایی بخواید بگیرید، میتونید بگید ما این مبنا رو قبول نداریم، ولی نمیتونید مبنای خودتون رو تحمیل کنید بر مرحوم شیخ اعظم. تمام شد. حالا در نهایت ایشون میفرمان با توجه به آنچه که ما خدمت شما عرض کردیم در مورد لفظ قبل تو، معلوم میشه که قبول با لفظ امر هم نمیتواند مقدم شود. چرا با قبول با لفظ امر نمیتواند مقدم شود؟ به همین دلیلی که گفتیم وقتی که، خوب دقت کنید، وقتی که ما قبول رو با لفظ امر میخوایم انجام بدیم، این لفظ امر چی کار میخواد بکنه؟ لفظ امر اینه، من به شما میگم که بعنی، ها شما کتاب میخوای بفروشی به من، برنج میخوای بفروشی به من، من میخوام بخرم، میام به شما میگم بعنی. این بعنی نشون دهنده این هست که من راضیم به خریدن این برنج یا این کتاب از شما. خب پس این بعنی طلب، خب انشاء امر دیگه، طلب دارم از شما، طلب میکنم که بفروشی برنج را به من یا کتاب را به من. وقتی طلب شد دلالت بر رضا داره، وقتی دلالت بر رضا داشته باشه میشه شبیه قبل تو و رضی تو. اینو تو ذهنتون داشته باشید. پس این که به وسیله امر قبول محقق میشود، چرا؟ به خاطر اینکه امر طلبه و طلب دلالت بر رضایت داره. خب این هیچی. حالا مرحوم شیخ میفرمان که آقا اگر قبول به لفظ امر باشه، اینم دلالت بر رضایت داره، این همون لفظ رضی تو. و شما میدانید که صرف رضایت کفایت نمی کند، ما در قبول احتیاج داریم به یه رضایتی که متضمن انشاء بوده باشد. رضایت خالی کفایت نمی کنه. اگرم بخوایم رضایت متضمن انشاء باشه، باید اول ایجاب محقق بشه، بعد از ایجاب این رضایت بیاد تا متضمن انشاء باشه. اگر هنوز ایجابی اتفاق نیفتاده، این رضایت ما دیگه متضمن انشاء نخواهد بود. پس با توجه به آنچه که گفتیم، معلوم میشه همچنان که قبول با لفظ قبل تو و رضی تو صحیح نیست، قبول با لفظ امر هم صحیح نیست. چون لفظ امر هم اگر مقدم باشد، نمیتواند متضمن انشاء بوده باشد. و مما ذکرنا یظهر الوجه فی المنع عن تقدیم القبول به لفظ الامر، از آنچه که ما ذکر کردیم ظاهر می شود وجه منع از تقدیم قبول با لفظ امر. کما لو قال، همچنان که بگوید بعنی هازا به درهمن فقال بعتک، مثل این که بگه بفروش این کتاب رو به من در مقابل یه درهم، بعد فروشنده فقال، قال میخوره به بایع، فقال البائع بعتک، قال اول میخوره به مشتری، قال دوم میخوره به بایع، مثل این که بگوید مشتری بفروش به من این کتاب رو در مقابل درهم، بایع بگوید فروختم. اینجا قبول با لفظ امر بوده و مقدم بوده. این آیا درسته یا نه؟ ایشون میفرمان نه، با توجه به آنچه که گفتیم معلوم میشه که چرا درست نیست. دوباره توضیح میدن، میفرمان لأن غایت الامر دلالت و طلب المعاوضه علی رضا بها، بها میخوره به معاوضه، به خاطر اینکه نهایت امر، غایت چیزی که از امر فهمیده میشه اینه که دلالت دارد طلب معاوضه و رضایت به معاوضه. وقتی من میگم بفروش، طلب میکنم فروختن را، این دلالت داره بر اینکه من راضیم به اون. لکن لم یتحقق به مجرد رضا بالمعاوضه المستقبله نقل فی الحال للدرهم الی البائع، لکن تحقق پیدا نمی کنه به مجرد رضایت به معاوضه‌ای که قراره در زمان مستقبل اتفاق بیفته، نقلی در زمان حال مر اون درهم را به بایه. وقتی که من الان جلو جلو دارم میگم راضی هستم، این رضایت دلالت نداره که دارم پولم رو به اون منتقل میکنم، دلالت بر انشاء نقل پول به بایه ندارد، کمال آیخ و همچنان که مخفی نمیماند بر کسی. آقا ممکنه شما بگید که مرحوم شیخ در کتاب مبسوط یه 4-5 تا صفحه جلوتر، صفحه 141 نقل کردید شما که مرحوم شیخ در کتاب مبسوط ادعای اجماع کردن، اجماع امامیه بر این که قبول با لفظ امر میتونه مقدم بشه. ایشون میفرمان که آخه این چه اجماعیه وقتی خیلی از علما برخلاف اون اجماع فتوا دادن. میفرمان و اما ما یظهر من المبسوط من الاتفاق هنا علی صحت به و موهونون، هنا رو بزنید به باب بی، بهی ضمیرش رو بزنید به لفظ امر، علی صحت بهی، بهی رو بزنید به لفظ امر. آنچه که ظاهر می شود از کتاب مبسوط که قبلا گفتیم صفحه 141 که بیان باشد از اتفاق علما در باب بی بر صحت قبول به لفظ امر، علی صحت یعنی صحت قبول، بهی یعنی به لفظ امر، آنچه که ظاهر می شود از این اجماع فموهونون، این اجماع وهن ضعیف قابل اعتماد نیست. چرا وهن میشه، تضعیف میشه؟ به ما ستعرف و من مسیر الاکثر علا خلافه، به آنچه که بعدن خواهی دانست از رفتن و روی آوردن اکثر اصحاب بر خلاف اون اجماع. آقا کی گفته اجماع داریم برای اینکه تقدیم قبول جائزه، در حالی که اکثر اصحاب گفتن تقدیم قبول به لفظ امر جائز نیست؟ اینو بعدن میگیم، بعدن اقوال رو نقل خواهیم کرد. و اما فهوا جواز حیف نکاح، یکی از ادلهی که اقامه کردن بر اینکه قبول میتواند مقدم شود بر ایجاب این بود که آقا در باب نکاح قبول به لفظ امر مقدم شده بر ایجاب. وقتی در باب نکاح قبول به لفظ امر بتونه مقدم بشه، در باب بی به طریق اولا میتواند مقدم شود. مرحوم شیخ میفرمان که اولا ما قبول نداریم در باب نکاح جائز باشه، ثانیاً اگرم در باب نکاح جائز باشه قبول نداریم که این اولویت وجود دارد که اگر در باب نکاح جائز بود پس در بیع هم به طریق اولا جائز است، اولویت هم ما قبول نداریم. پس ببینید قیاس اولویت وقتی شما بخواید درست کنید، خب یه فرع داشته باد داشته یه اصل باد داشته باشید که باب نکاح باشه، بعد باب بیع رو میخواید ملحق کنید به نکاح، به باب نکاح که ما حالا اسمشو میذاریم فرع. خب ما نه در اصل این حکم رو قبول داریم و نه اینکه شما بتونید اولویت درست کنید و حکم رو در فرع یعنی باب بی جاری کنید. چرا در باب نکاح قبول نداریم؟ میگیم چون دلیلی نداریم که در باب نکاح قبول به لفظ امر بتواند مقدم شود. اون روایت سهل ساعدی هم که قبلا گفتیم ما در دلالت اون روایت مناقشه داریم که تو عبارت توضیح میدم. پس دلیلی نداریم که در باب نکاح جائز باشد تقدیم قبول. این اولا. اگر هم لو سلم بپذیریم که در باب نکاح تقدیم قبول جایزه، دلیلی نداریم که بگیم چون در باب نکاح جایزه در بیع به طریق اولا اولویتی وجود نداره. شاید باب نکاح خصوصیتی داشته باشد که در باب بیع اون خصوصیت نیست. ببینید عبارت رو، میفرمان و اما فهوا جوازهی فی نکاح ففیها. خط تیره گذاشتن، یه مطلبی رو داخل خط تیره گفتن، سه تا خط پایین ترش میفرمان من الفهوا، پرانتز رو بسته، من الفهوا، آنچه که ذکر شد از فهوای جواز خدمتون عرض شود که تقدیم قبول در باب نکاح اشکال میشه در اون مطلب. به چی؟ به این که من میکنیم فهوا را، یعنی ما این اولویت رو قبول نداریم، این فهوا رو قبول نداریم. چرا اولویت رو قبول نداریم؟ بین خط تیره رو بعدن میخونم. چرا اولویت رو قبول نداریم، فهوا رو قبول نداریم؟ به خاطر اینکه شاید باب نکاح یه خصوصیتی داره که باعث شده در باب نکاح جائز باشد، در غیر باب نکاح جائز نباشد. آقا باب نکاح چه خصوصیتی مگه میتونه داشته باشه؟ خب حالا من یه مورد بگم. در باب نکاح موجب کیه؟ موجب خانم هست. خب موجب در باب نکاح خانم هست و زنها حیا دارن. یه خانومی آوردن نشوندن اینجا، شما نشستید کنارش، حالا خانوم میخواد صیغه بیع رو خودش اجرا کنه، هیچ کس هم نیست اینجا به وکالت از او جاری کنه. وقتی کسی نیست به وکالت از او جاری کنه، باید خودش جاری کنه دیگه. خانم حیا میکنه بیاد بگه زوجت و کنفسی، حالا همه نشستن دور هم، جلسه خواهرشوهر، مادرشوهر و کوفامیل، دوستا، آشناها نشستن، دختر خانم بیاد بگه زوجت و کنفسی، خودمو به ازدواج تو درآوردم، همه میگن چقدر لوسه. اصلا این حیا اقتضا میکنه که خودش نتونه این صیغه رو جاری کنه اگر کسی نباشه به وکالت از او جاری کنه. خب یا اصلا هیچکی نیست، زن و شوهر، پسر و دختر نشستن کنار هم، تا حالا که زن و شوهر نبودن، حیا میکنن از هم، دختر خجالت میکشه شروع کننده باشه، اینجا شارع اومده کار راحت کرده، گفته در باب نکاح مردم میتونه شروع کنه، به جای اینکه زن شروع کنه مرد بیاد شروع کنه بگه زوجنی نفسک، یا مثلا به صیغه مضارع بگه اتزوجو که علا کذا. خب پس این به خاطر خصوصیت باب نکاح هست و چون در باب به این اولویت، این خصوصیت وجود نداره، در باب به این حکم نیست. پس نمیتونید شما اولویت درست کنید بگید اگر در نکاح جائز بود در به به طریق اولا جائز است. مضافاً به این که بین خط تیره ما اصلا قبول نداریم در نکاح جائز بوده باشد، میفرمان فهوای آنچه که فهوای جواز تقدیم قبول در باب نکاح اشکال میشه در اون بین خط تیره، بعد الاغماز عن حکم الاصل، بعد از اینکه ما چشم پوشی کنیم از حکم اصل، یعنی بعد از اینکه ما بپذیریم حکم رو در نکاح، یعنی در نکاح ما تسلیم بشیم، بگیم حالا میپذیریم که در نکاح جائزه، و الا ما خودمون تو همون نکاح هم مشکل داریم. چرا؟ بناءً علی منع دلالت روایت سهل علی کون لفظ الامر هو القبول، بنابراین که ما منع میکنیم که دلالت داشته باشد روایت سهل بر این که لفظ امر همون قبول در نکاح بوده باشد. چطور؟ اگر یادتون باشه من روایت سهل رو یه مرور بکنم براتون. یه خانومی اومد تو مسجد پیغمبر، پیغمبر نشسته بودن، اصحابم بودن، بلند شد گفت که یا رسول الله من در اختیار شما، من خودم رو بخشیدم به شما، هر کار میخواید بکنید، هر تصمیمی در مورد من میخواید بگیرید. پیغمبرم حالا اون موقع زن نمیخواستن به هر دلیلی، همجوری وایساده بودن نگاه میکردن. یه وقتی که از اصحاب بلند شد گفت یا رسول الله اگه خودتون نمیخواید زوجنی ها او رو به ازدواج من در بیارید. پیغمبرم فرمودن که تو مال دنیا داری؟ چیزی داری از دنیا؟ گفت نه، فقط همین یه ازاریه که دور خودم پیچیدم، همین شلوار تنم، چیز دیگه ای ندارم. فرمودن هیچی؟ یه خاتمی، انگشتری، هیچی نداری؟ گفت نه. گفتن قرآن بلدی؟ گفت بله. چند تا سوره بلدی؟ دو تا سوره بلدی؟ گفت بله. گفتن همین سوره رو مهریه قرار میدم که به این زن یاد بدی. بعد پیغمبر ایجاب عقد نکاح رو جاری کردن. خب اینجا تو روایت دیگه بعد از ایجاب پیغمبر لفظ قبل تو نقل نشده، نقل نشده که وقتی پیغمبر ایجاب رو جاری کردن، پیغمبر فرمودن زوج تو که به ما معک من القرآنی، خانم رو به ازدواج تو در آوردم به آنچه که به همراه تو است از قرآن، یعنی قرآن رو به او یاد بدی. نقل نشده تو روایت که بعدش را اون شخص بیاد بگه قبل تو. رضا گفتن همون جمله اولش که اومد به پیغمبر گفت زوجنی ها، اون فعل امره که اول بود اون قبول بود. خب مرحوم شیخ اشکال میگیرن، میگن خب شاید بعدن این مرده گفته قبل تو، حالا راوی نقل نکرده دلیل نمیشه که بعدن نگفته. شاید راوی گفته قبل تو، به اون زوجنی ها فقط یه خواهش بوده، قبول نکاح نبوده. بعدش هم یه معید میارن میگن اگر قرار بود اون زوجنی های سابق قبول در نکاح باشه، عقد نکاح باطل بود. چرا باطل بود؟ به خاطر اینکه بین ایجاب و قبول نباید فاصله بیفته. بین اون زوجنی های سابق و بین ایجاب که پیغمبر جاری کردن خیلی فاصله شد. اول یارو گفت یا رسول الله زوجنی ها اینو به ازدواج من در بیار، نیم ساعت بعدش پیغمبر فرمودن زوج تو که ها به ما معک من القرآن، زوج تو که به ما معک من القرآن. چرا این فاصله افتاد؟ چون پیغمبر دنبال مهریه میگشتن، گفتن حالا تو اگه این زنو به ازدواجت در آوردم چیزی داری بهش بدی؟ نمیدونم پول داری؟ گفت نه، فقط همین یه ازار رو دارم. فهمیدن اینو که نمیتونی به او بدی. آیا انگشتری، خاتمی، هیچی نداری؟ گفت نه. گفتن قرآن بلدی؟ گفت بله. گفتن چه سوره بلدی؟ چند تا سوره بلدی؟ دو تا سوره بلدی؟ هی سوال پرسیدن، طول کشید. خب اگر قرار بود که اون جمله سابق زوجنی ها قبول نکاح باشه، جمله پیغمبر که آخر کار گفتن اتزوجو که ایجاب نکاح، این فاصله ای که بین این دو تا افتاده مبطل می بود. معلوم میشه اون جمله سابق قبول نبوده، اون جمله سابق فقط درخواست بوده. بعد از اینکه پیغمبر فرمودن اتزوجو که او یه قبل تو گفته است. پس معنی میکنیم دلالت روایت سهل رو بر اینکه لفظ امر همون قبول بوده باشد. چرا؟ احتمال تحقق القبول بعد ایجاب نبی صلی الله علیه و آله و سلم، چون احتمال داره که قبول بعد از ایجاب پیغمبر محقق شده باشد. یه مؤیدم بیاریم و یؤیده، تایید میکنه این احتمال ما رو، انه لولاه یلزم الفصل الطویل بین الایجاب و القبول، تایید میکند این احتمال ما رو که اگر این چنین نباشد، لولاه یعنی اگر این احتمال نبوده باشد، لازم میاد فاصله طولانی بین ایجاب که پیغمبر گفتن و قبول که اون یارو قبلش اول کار گفته. این در مورد روایت سهل. در مورد روایت ابان هم ایشون باز یه نکته‌ای دارن که دیگه فرصتمون گذشت، انشالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.